سپاسگزارم جناب آقای احمدی.
قربون شما برم من. عصرتون بخیر و خداحافظ.
خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، رسیدیم به ساعت 15:30. شما همچنان روی موج گفتگو رو از رادیو گفتگو میشنوید. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه کاشف باشید.
کاشف، روایتی از جدیدترین یافته‌های پژوهشی دانشمندان ایرانی است.
صحبت‌های پروفسور محمود حسابی، زاده 3 اسفند 1281 در تهران و در گذشت 12 شهریور 1371 در ژنو را بشنویم. ایشان با نام اصلی محمود خان میرزا حسابی، فیزیکدان و سناتور هسته‌ای ایران بودند. دکتر محمود حسابی وزیر آموزش و پرورش ایران و بنیانگذار فیزیک و مهندسی دانشگاهی در ایران بودند.
در تورات نوشته اعتراضی یکی از پیغمبران میکنه به بچه‌هان اونجا. میگه که مگه اینجا ایرانه که شما اینقدر راجع به دانش و اینا اعتراض میکنید و به دانشمند متوقع هستید؟ مگه اینجا ایرانه؟ تو توباته ها اگر یه تو بودجه یه مقداری حالا هر چقدر بگذارن آقا این 5% مال تحقیقه، حالا چه خواهد شد مگه اگه این کار بکنه؟ این 5% مملکت رو ورشکست میکنه. خب میگه این 5% بودجه، بودجه وزارت فرهنگ مال تحقیقه. این تحقیق هم دست استاد این رشته است که دانشیاراش و دبیرات دور دستش کار میکنه، به خرج او، به میل او، هر رو دلش خرج کنه. میگن آقا این ممکنه این پول بخوره، بنده میگم بذار بخوره. اگه عامل مانع شدن از پیشرفت علم اینه که ایشون این پول میخوره، بذار بخوره. همیشه که نمیخوره خجالت خواهد کشید. این پولی که در دستش هست بالاخره خرج تحقیق خواهد کرد. باید شروع بکنن، بعد یواش باش بین خود استادا، بین خود پژوهندگان یک روحیه پیدا میشه که علاقه من نه فقط به پژوهششون خواهد شد، خجالت خواهم کشید از این که پیشرفت نکردن و یا به اندازه اون دیگه کار نکردن. باید تکونی خود. در صورت که استعداد اینقدر هست که شاگردان ما میرن فلان، شاگرد اول میشن و میونم از شاگردان خودم اونجا شاگرد اول شدم و موندم. باید نگه داشت، این یک علم چیز قیمتیه، باید نگهش داشت، نباید گذاشت فرار کنه بره. که حالا که میگفتیم ما یه ملتی هستیم بی استعداد، ما گفتیم خیلی خوب استعدادی نیست، چرا پول خرجش؟ اما اینطور نیست، ملت از این باعث دارم.
کاشف امروز رو تقدیم می‌کنیم به تمام کسانی که با دانش امروزشان آینده ایران زمین را می‌سازند. سحر جولایی، تهیه کننده کاشف رادیو گفتگو.
به نام خدای بخشنده مهربان. سلام به همه شما عزیزان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش آمدید به این برنامه کاشف. در یک اتفاق خیلی نادر و خیلی عجیب غریب، سرکار خانم سهر جولای تهیه کننده خوب برنامه و سرکار خانم زهرا یاقوتی مسئول هماهنگ بسیار نیکو و کاربلد برنامه، بدون اینکه به من بگن و بدون هیچ هماهنگی، یکی از دوستان و عزیزان قدیمی من رو دعوت کردن سر برنامه، که خب البته وزنه علمی خیلی زیادی هم داره ایشون، اما پای خاطره خیلی کوچیکم ازش بگم بعد گفتگو رو با شروع کنیم. سال 86 که من حکم گویندگی گرفتم از دکتر حسن خجسته و خب وارد شبکه سلامت شدم، اولین کسی که برنامه باهاش داشتم و تهیه کننده برنامه من بود تحت عنوان تاریخ پزشکی ایران، سعید یوسفی عزیزی که الان به عنوان یک محقق جلوی من بعد این همه سال سعید نشسته. خیلی خوش اومدی.
قربونتون برم. سلام، درود بر شما و همکارای خوبم که اسمشون رو بردید، خانم جولای عزیز و همکار همانگی عزیزم خانم یاقوتی. در خدمتتون هستم علی جان، خوشحالم که اینجام.
خواهش می‌کنم. من دیگه پس اون تعارفاتو می‌ذاریم کنار، دیگه تو برای من سعید یوسفی، منم که علی هم دیگه بود. بس چه خاطراتی هم داشتیم با هم دیگه. سعید از خودت بگو اول، متولد چه سالی هستی؟ بعد چی شد که اصلا تو روند یه کاری هم انجام دادن، اون کارا هنوز نگفتم. چی شد که تو روند، البته رشته تو من میدونم ولی از زبان خود دوستان بشنوم خیلی بهتره.
درست. من الان خدمت دوستان هستم و شما عزیزان بابت موضوعی که در حوزه سلامت هست.
بله.
در سطح ملی افرادی مثل من و همکارانی خیلی برتر از من دارن تلاش میکنن که این موضوع که الان من خدمت رو بخوام ارائه کنم محقق بشه در سطح جامعه و منافعش به عموم مردم برسه. در حوزه آموزش BLS هست. من خودم حدود 25 ساله که در این حوزه فعالیت میکنم، چه در رسانه چه در خارج از رسانه. من در حوزه سلامت
چند سال دستی
به حدود من 51 سال.
چقدر نمیاد؟
نمیاد.
خوب
موندیم.
پرستاری خوندی؟
کارشناسیمون بود، ارشدم خب تهیه‌کنندگی و سردبیری بود در سازمان، بعد دی بی ای رفتم، بعد پست دی بی ای که دیگه آخرین.
بسیار همواره
زنده باشی. و هلس مدیا، من دیگه
آره.
تخصص اصلیم تو حوزه هلس مدیا بود، رسانه و سلامت. در خدمت هم سوالیه.
خب اصلا چی شد که یعنی خب یکی از پایه‌های واجب برای هر جامعه ای همین کمک‌های اولیه است. اصلا بحثی توش نیست. ولی اینه که یک نفری بیاد روش یک پروژه تحقیقاتی انجام بده، بیاد، من فکر می‌کنم این مدرسه بی ال اس رو که الان مطرح کردی خیلی از کشورهای جهان دارن، درسته؟
بله بله.
بعد تو چیکار
کردی؟ آموزش بی ال اس رو خیلی از کشورها
آموزش که دارن، این که تحت عنوان یک مدرسه، یک اسکول، یک کورس درسی داشته باشه برای جامعه،
من جایی ندیدم به عنوان مدرسه بی ال اس. خب. این تو ذهن من اومد که مدرسش کنم. خب حتی اومدم مثلا به این دلیل خواستم مدرسش کنم که چون بی ال اس در دنیا تبدیل به فرهنگ شده آموزشش.
درسته.
یعنی یک سرچ و تحقیق معمولی میتونیم به این برسیم که در سطح جهانی انقدر این به فرهنگ تبدیل شده که یک مدرسه دانش‌آموز ابتدایی تا یک فرد کهنسالی که در خونه هستش، یه خانم خانه‌دار، یه راننده سرویس مدرسه، یه کارگر رستوران تا یه پلیس باید بی‌ال‌اس‌های مخصوص به خودشون آموزش ببینن. چرا؟ چون یاد گرفتن
که بی‌ال‌اس رو بیا ترجمه‌اش بکنی.
بی‌ال‌اس میشه بیسیک لایف ساپورت یا حمایت‌های پایه زندگی.
همون کمک‌های اولیه خودمون.
حالا کمک‌های اولیه یک بخشش بی‌ال‌اس هست. بی‌ال‌اس میشه مجموع اقداماتی که ما باید یاد بگیریم تا قبل از رسیدن اورژانس به سر صحنه بتونیم جان مصدوم یا مصدومان رو نجات بدیم. چون احتمال داره یه صحنه بیش از یه مصدوم داشته باشه.
بله.
خب طبیعتاً من اگر این مهارت رو مسلط باشم بهش تا قبل از رسیدن اورژانس در بازی زمانی گلدن تایم یا زمان طلایی که بودن 4 تا 6 دقیقه تعریف شده، من میتونم خیلی کارا بکنم. ما چقدر افراد رو از دست میدیم تا رسیدن اورژانس به خاطر اینکه بی ال اس بلد نیستیم. یه مثلا کسی که تو رستوران کار میکنه اگر لقمه گیر کرد برای یک مشتری و احساس خفگی کرد و راه هوایش بسته شد، نمیتونه مانور هایملیخ انجام بده یا دستگاه رفع خفگی رو نداره، توی این تجهیز نیست. یا مثلا توی خونه یه سالمند، یه کودکی نشسته، هیچ کس نیست، بزرگتر دیگه این نیست، سالمندی دچار حمله قلبی شد، کودک میدونه، بلده که چی کار کنه، چون بی‌ال‌اس ویژه کودکان یاد گرفته. من این تو ذهنم جرقه زد با توجه به این 25 سال خوردهی که آموزش میدادم، اومدم گفتم که بیام این مدرسهش کنیم. خب همه از مدرسه شروع میشه، همه اتفاقات، چون آموزش اگه زیر ساختش درست بشه طبیعتاً یه شهروند آگاه از یک شهروند تماشاگر تبدیل میشه به یه شهروند آگاه. ما اکثرا تو حوادث شهروندمون تماشاگره، چون کار خاصی نمیتونه. یه تصادف معمولی رو در نظر بگیریم، یک اولین کسی که سر صحنه است خود راننده است به یابر زده. آیا راننده ما الزام به معنای واقعی شده برای آموزش بی ال اس در موقعی که گواهی نامه میگیره؟ واقعا به این قلزتی که عرض کردم الزام اتفاق نمیفته. بنابراین شاید خیلی جا ترس از این اتفاق باعث میشه شون فرار کنه، صحنه رو خالی کنه و اون مصدوم بمونه و متاسفانه عواقب ناخوشی که در انتظارشه. پس ما یا پلیسمون باید مسلط باشه. امیدوارم همه دوستان به این سطح برسن که این تبدیل به فرهنگی بشه. اصلا یه چیز دیگه بگم علی آقا، ما در دینمون سوره مائده آیه 32 اشاره شده اگر یک نفر رو نجات بدی انگار جمعی رو نجات دادی. در ادبیاتمون هست، سعدی خدا رحمتش کنه چی نوشته؟ احسن که سردر سازمان ملل، افتخاری برای ایران. خب وقتی نجات یک انسان هم نوع اینقدر اهمیت پیدا میکنه، من جالب برام که چرا تبدیل به فرهنگ نمیشه تو دنیا. یا نکته پایانی در این بخش بگم، توی دنیا سطح کشور پیشرفته یه اتفاقی افتاده، اتوبانش رد میشه یا اماکن عمومیش بیلبورد و تابلوها و بنرهای میبینی که مثلا نوشته یو کن سیو ا لایف، تو میتونی یه زندگی نجات بدی. میری تابلو بعدی میگه یو کن بی ا هرو، میتونی قهرمان باشی. بعد میری میگه بی ا هرو، قهرمان شو. همش تلنگره دیگه، روانشناسی تبلیغه. آخرین تابلو میبینی نوشته لرن سی پی آر اند لیو، سی پی آر رو یاد بگیر و زندگی کن. نه تنها زندگی کن، زندگی ببخش به دیگران. این شد عین همون مفهوم آیه که میگیم.
بله.
سفارش شد آقا یک نفر نجات بدین، جمعی رو نجات بدین. پس این تبدیل به فرهنگ شدنش برای من آرزو بود. اومدم یه گام نخست خیلی کوتاهی برداشتم که بگم طرحی به نام مثلا طرح ملی، حالا من نه، از من برترا بیان اینو طرحو پیش ببرن. من فقط آرزوم بوده که اینو مطرح کردم و پژوهش کردم توش، خیلی چیزا نوشتم آوردم.
میگم الان اون بستر علمی که برای این طرح حالا سنجیده شده، نمونه برداری شده، حالا هر چیزی، خب
دوست.
اینو برامون بگو که کشور دیگه چی کار کردن، یه جورایی اون اینتروداکشن یا مقدمه کارتو بر ما بگو.
درست. به همونطور که گفتم، ببینید بی ال اس یا آموزش احیای پایه در سطح دنیا نه تنها یک دوره اختیاری نیست، بلکه یک الزام شهروندی شده. خب اینو بهش رسیدن. خب ما چرا نرسیم؟ من اون چیزی که خودم درگیر بودم و میگم در سطح چیز ناکنید. پس ما اگر بی ال اس رو تبدیل به فرهنگ بشه، شهروند تماشاگر ما تبدیل به شهروند چی میشه؟ آگاه میشه، شهروند عملگرا در حوزه سلامت میشه. توی دنیا این خواسته بگه که مدرسه‌ای که من میگم مدرسه بیلنس، نه تنها آغازگر تحولی فرهنگی میتونه باشه، بلکه میتونه نقطه عطفی در اقتصاد سلامت باشه. یعنی چی؟ آه خیلی کلمه پیشگیری رو ما میشنویم، پیشگیری مقدم بر درمان دیگه، شعار که نیست، باید در عمل هم بهش عمل کنیم. ببینید وقتی من آگاه باشم، یه شهروند آگاهی باشم که مسلط و مجهز به دانش و مهارت بی ال اس باشم، طبیعتاً خیلی کارهایی که بعدها میتونه درمان یعنی پروسه درمان یک مصدوم یا بیمار رو بیشتر کنه، من جلوش گرفتم. وقتی من یک حمله قلبی رو میتونم مدیریت کنم با یه سی پی آر، با یه اقدام حیاتی پایه مدیریت کنم و طرف رو برگردونم، احیا کنم و نیاز به آی سی یو نشه، نیاز به اتفاقهای بعدی نشه، یا اصلا از دست ندم مصدوم رو، کلی هزینه درمان اینجا صرف جو شد. پس چی شد؟ ما میتونیم اینو به سبک زندگی تبدیل کنیم. نکته که هستش اینه که الان هر دقیقه تأخیر در رسیدگی به یک مصدومی که مثلا دچار ایست قلبی شده یا ارست بهش میگن به لحاظ پزشکی، یا حمله قلبی شده، ما 10% اگر تأخیر کنیم در رسیدگی به این، 10% شانس بقاشو آوردیم پایین.
بله.
خب شانس بقای، فکر کنم من 3 دقیقه 5 دقیقه بعد برم، 50% شانس بقا اومده پایین. این شانس بقا پایین اومده یعنی هزینه درمان من از اون ور داره زیاد میشه. پس من اگه بیام سرمایه گذاریم در این سمت آموزش بی ال اس و همگانی شدن این دانش سلامت بشه، من اون ور دارم هزینه اقتصادیمو میارم پایین تو سطح سلامت، هزینه درمانیم رو دارم سیو میکنم. این نقطه چیزی که امیدوارم مسئولین محترمی که درگیر این قضیه هستن و حتما تلاش هایی میکنن به این مسئله توجه کرده باشن. حالا باز اگه سوالی هست بگیم، من نکته دیگه ای را راجع به این بگم.
قطعا سوال که هست، چرا که نباشه، ولی بحث اینه که خب ما الان داریم در مورد یک آینده صحبت میکنیم که یک اتفاق باید بیفته، اون سنگ بناشو خودت داری میذاری، ولی بحث اینه که الان یک پایه علمی، یک مدل سازی آموزشی ما لازم داریم براش. اون مدل سازی چیه؟
مدل سازی، ببینید مدل این سیر ساختش سیر ساخت آموزشی دیگه. ما میخوایم آموزش را از پایه، از سنین کودکی شروع کنیم، هر تا سنین، تا آموزش در سطح تخصصی مشاغل، مثلا رستوران، کارگر رستوران چرا باید یاد بگیره؟ چون اتفاقات از حمله قلبی تا خفگی اونجا بیشتر اتفاق میفته. کارگر شرکت ها، مثلا نهاد ها، ارگان ها، یک اصطلاحی دارن به نام CSR، مسئولیت اجتماعی، یک اخلاق گرایانه است، یک اقدام عمل گرایانه اخلاق گرایانه است در شرکت ها که نسبت به جامعه مخاطبینشون انجام میدن، بهش میگن CSR، مسئولیت اجتماعی. خب اینا یکی از کارهایی که میکنن آموزش این کارکنانشون است. اگه یه کارگری در یه شرکتی که حوادث دور و برش کم نیست، یه کارخونه رو در نظر بگیرید، مواد شیمیایی تولید میکنه، کارخونه در نظر بگیرید تجهیزات خاصی تولید میکنه، خب اتفاقات در کمینش هست. اگه کارگر این کارخونه، کارمند این کارخونه توسط مدیریتی که اونجا میشه در راستای CSR آموزش بی ال اس ببینه، خب ببینید چقدر اتفاقات جلوش گرفته میشه. یک دو، یه کارگر فقط آموزش نمیبینه که، یه کارگر وقتی آموزش دید میره اینو نشرش میده در خانوادهش، یه کارگر انگار یه خانواده هم آموزش دید.
خب این قبوله، سواله.
خب
من میگم اون مدل سازی این مدرسه بر اساس چه کشوری، بر اساس چه مدل آموزشی؟
من گفتم از کشوری من مدرسه بیلس ندیدم.
خب نه دیگه، ما الان مدل سازیش بکنیم دیگه.
خب مدل ساز،
خب ما میگیم روش فرانسه برای این سرفصل روش خوبیه، یا بگیم روش مثلا دانمارک روش خوبیه، روش آمریکا روش خوبیه. اصلا نه، ساختار آموزشی و روش آموزشی کشور عزیز خودمون ایران هم روش خوبیه برای مدل سازی آموزشی این مدرسه یا این ایده‌ای که تو ذهنت هست. این رو تحقیقاتی کردی راجع به سنجیدی اصلا چه مدل سازی آموزشی باید روش انجام بشه؟
ببینید من تو دنیا گفتم مدل آموزشی که مثلا BLS مدرسه بشه نیست، ولی BLS ویژه مقاطع سنی هست. خب. BLS for kids داریم. خب. فقط کودکان. این نیومده بگه که مدل آموزشی ایکس، اومده گفته مباحثی رو با زبان کودکانه، همون BLS و مباحث BLS، خفگی، CPR، معصومیت، سوختگی، همه اینا تو BLS اتفاق میفته، اینا رو با زبان کودکانه بره. برای کارگر رسوان یه جور مدل یعنی الغاء این مفاهیم با زبان و شرایط اون شغل تدوین شده.
خب دقیقا همینو میخوام.
خب. من تو کشورهای پیشرفته همه هست.
خب.
شما مثلا یه چیز بگم، من یک کلاس خصوصی مثلا داشتم از والنسیای اسپانیا بود، یه آقای بود رستوران داشت، اومده بود تهران برای مثلا انصاف ولایت، اومد یه کلاس خصوصی با من فعالیت پزشکی ببینه. وقتی دستگاه AED که من اینجا معرفی میکنم، دستگاه اتوماتد اکسترنال دیفیبریلیتور، یه دستگاه شوک اتوماتیکی قابل حمله، تو رستوران، تو مهد کودک، تو باشگاه، همه باید باشه. چرا؟ یه دو تا پد داره میچسبه رو سینه مصدومی که بیهوش شده، سخنگو هم هست، دگمه پاور داره، اصلا آموزشی هم نیاز نداره. گام به گام شما رو هدایت میکنه. اگه این علائم حیاتی نداره شوک بده. اگه علائم حیاتی داره ریکاوری پوزیشن به پهلو بچرخون. گام به گام شما رو میبره. ایشون به من میگفت، میگفت انقدر فرهنگ اینجا پیشرفت کرده که سال به سال میان AED منو به زور عوض میکنن، رایگان به من میدن که AED من تو رستوران باید باشه، به روز پداش باید به روز بشه. الان این چرا تو کشور ما نباید باشه؟ خب این مدل دیگه اونجا پیاده شده، رستورانش اون دولت، حالت حمایت دولت ها بیاد. خب. اومده AED رو همه گیر کرد. این دستگاه در آمبولانس های ما هست.
بله.
ولی در اماکن عمومی باید باشه، همه گیر باشه. چرا؟ چون تبدیل به فرهنگ شده. آقا شما میدونید که آمبولانس ما 4-5 دقیقه نمیرسه، 4 دقیقه نمیرسه، معمولا نمیرسه. خب پس ما گلدن تایم از دست دادیم دیگه. اما اون دستگاه تو اون ساختمون باشه که تولید ایرانش هم هست، در ایران نوابغ و نخبگان ما تولید کردن، من میشناسمشون، تولید کردن و دارن ارائه میکنن 1/5 قیمت جهانی، تازه 5 سالم پشتیبانی میکنن. آیا واقعا ازش استقبال میشه؟ کیا باید اینو متولی بشه؟
چرا هزینه برمی‌داره این بستری که داری فراهم میکنی و در موردش صحبت میکنی؟
مدرسه بیل
چقدر هزینه برمی‌داره؟
من برای استارتش مثلا طرحی که الان جدیدن داده بودیم برای یک جشنواره، اونجا من نوشتم برای پایلوتش یک مثلا استان را شروع کنیم، 10,000 نفر رو در سطح مثلا یک سال بخوایم آموزش بدیم، با 10 تومن میشه شروع کنیم.
10 میلیارد.
10 میلیارد استارتش. ببینید خب. انقدر آموزش هزینش پایین تره چون تجهیزات خاصی میاد، چند قلم تجهیزه، فقط بستر تبلیغیشه که مردم رغبت کنن، که این دیگه کار بحث فرهنگ سازی کردن این قضیه است. ولی با 10 میلیارد یک کسی مثل من، نه اصلا هر کسی صدای منو میشنوه و تو این حوزه فعالیت میکنه، این ایده رو بیاد پیاده کنه، اگه توان مالیش هم داره، اگه هر میخوام بگم فقط توجیه کردنش ارگان هاست، ارگان های مرتبط هست، ولی میخوام بگم که اینا اگه همکاری کنن، این تبلیغ، این بستر ایجاد بشه، آموزش همگانی بشه، دانش سلامت، فقط اینو بگم، نه تنها تحول اقتصاد سلامت هم دخیله، شما هزینه های درمانت میاره پایین. چرا این چیز به این مهمی رو بهش توجه نکنیم؟ ما اگر هزینه درمانمون بیاد پایین به وسیله همین پیشگیرانه عمل کردن این آموزش BLS، مگه به ضرر دولته؟ مثلا به ضرر ارگان‌های داخلی؟
نه این که قطعا همینطوره. خب مقاله خاصی داری روش کار میکنی؟
من تبدیل به الان کتابش میکنم این رو خودم.
آفرین، من همینو میخوام دقیقا. آره، آره. یعنی اون مدل سازی که دارم در مورد صحبت میکنم،
بله.
یعنی که تو اون مقاله و اون کتابا رو به من بگو. من
کتاب داره انجام میشه. اتفاقا من چند روز پیش با یه ناشری صحبت کردم، خودش اومد سراغ من، چون جزوات من و PDF های من همه آماده، قابلیت تبدیل به کتاب داره و ایشون صحبت کردیم که کتاب بشه.
خیلی عالی.
BLS کتاب به همون فرمی که گفتم،
آره.
طبقه بندی ویژه کودکان، ویژه مشاغل مختلف که عرض کردم، و تبدیل میشه کتابی که به زبان ساده و مصور.
بسیار عالی.
درست شاید برای من درآمدی چاپ نشر نباشه، ولی یه ردپای خوب ان شاء الله.
آره، این که باقی میمونه، از اسمت هم باقی میمونه و این خیلی خوبه. خیلی متشکرم ازت.
فردای تو بشم.
بذات زمانی ما انقدر نیست، ولی خب تو همین مدت کوتاه ماشاءالله انقدر خوب همرام توضیح دادی. آقا یه حامی مالی 10 میلیاردی میخواد سید یوسفی. دیگه دوستان عزیز بیان
یا بسن. یا یه علاقمندی که این رشته من همه چیز در اختیارش بذارم ادامه بده، من بخیل نیستم.
یه دوستی دارم و
من دوست دارم ادامه بدم، هر چی دارم و بهش میدم.
یه دوستی دارم حالا احتمالاً توی برنامه‌های بعدی هم ازش دعوت بکنیم، یه تعاونی پلتفرم داره، من فکر می‌کنم حامی مالی خیلی خوبی باشه.
بله اون واقعا تعاونی پلتفرما میتونن.
بله میتونن.
اصلا در اون بحث CSR که گفتم ما مسئولیت اجتماعی باور کن در بستر اونها اتفاق میفته، امیدوارم بهش بگیرن سفارش ویژه.
حتما ببینم سر برنامه حتما بهش میگم. خیلی لطف کردی سجاد، خیلی خوشحال شدم دیدمت.
ممنونم همچنین، ممنونم این فرصت رو رادیو گفتگوی عزیز داد، خانم جولایی عزیز، شما و خانم یاقوتی. سپاسگزارم از مدیر گروه محترمش که میدونم دغدغش این بوده، چون دیشب بر متوجه شدم که ایشون هم دغدغه این بحث دارن. از همه تو ممنونم، امیدوارم یک تلنگری برای بعضیایی که دخیل هستن در این مورد بشه و این اتفاق خوب رقم بخوره.
انشاءالله.
چه به وسیله من چه به وسیله دیگران.
انشاءالله سلامت باشین، انشاءالله که بتونیم رسالت رسانه‌مون رو انجام بدیم و یک افتراقی بین صنعت و دانش ایجاد بکنیم، که حالا این کارم یکی از ملزومات جامعه هر جامعه هست باید این اتفاق هم بیفته. ممنونم از اینکه تا این لحظه با برنامه خودتون کاشف همراه بودید. مراقب خودتون خیلی باشید. شب و روزگار بهتون خوش. خدافظ.
کاشف رادیو گفتگو برنامه ایست ماندگار در دل تاریخ علمی ایران زمین که میزبان اساتید، دانشپژوهان و محققان پرتلاش و دانشمند ایران عزیزمونه. ما مفتخریم که امروز هم حدود نیم ساعت میزبان حضور ارزشمند شما در استودیو رادیو گفتگو بودیم. از طرف برنامه سازان کاشف از شما متشکرم.
سفر به اعماق ذهن دانشمندان ایرانی.
خب میخواییم بپردازیم به تحلیل چند خبر. همراه میشیم با جناب آقای دکتر هادی البرزی، کارشناس رسانه. آقای دکتر سلام، درود بر شما.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به حضور شما و شنوندگان عزیز. در خدمت شما هستم.
سلامت باشین. اول عنوانی که میخوام بهش بپردازیم هست آمریکا و رژیم صهیونیستی برای حمله به زیرساخت‌های انرژی و در واقع اون مسئله هسته‌ای ایران و در تیرس بودن مهمترین تأثیرات انرژی جهان برای ایران. ما میخوام ببینیم که حالا این مباحث به چه صورت هست، تحلیلشون، تحلیل امریکایی ها، این که امروز میگن جنگ میشه جنگ نمیشه، از زبان شما بشنویم.
بله ببینید، موضوع حمله به زیرساخت ها و بحث مراکز هسته ایران موضوعی بوده که در واقع بارها به جمهور آمریکا مطرح کرده و طبق یک الگوی چند وقت بعدش هم در واقع عقب نشینی کرده. به نوعی در واقع داره از یک مدل استفاده میکنه که موضوع رو مطرح میکنه، بعد از مثلا یکی دو روز 48 ساعت عقب نشینی میکنه، میگه ما مثلا در حال مذاکره هستیم. اما نکته‌ای که وجود داره در واقعیت میدان نبرد، با توجه به اینکه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در روزهای اخیر تونستن ضربات خوبی رو به عقبه تجهیزاتی و نظامی دشمن وارد کنن و دشمن رو حتی در پایگاه آمریکایی در اردن هم غافلگیر کردن و تلفاتی هم دشمن داشت، و با توجه به اینکه ایران هم در واکنش به صحبت‌های رئیس جمهور آمریکا هم نیروهای مسلح هم وزارت خارجه اعلام کردن اگر دشمن به هر زیرساخت ایران آسیب بزنه،
بله،
مقابله به مثل حتی فراتر انجام میده به ویژه در حوزه انرژی. به نظر میرسه که این تهدیدات ایران و اینکه ابتکار عمل دست ایرانه یکی از عواملی بود که باعث شد دشمن عقب نشینی بکنه. ضمن اینکه ترامپ هم در برخی موارد در واقع لفاظی میکنه و در واقع مدل تاجر پیشگیش در حوزه تجارت رو وارد سیاست کرده و برای اینکه بتونه تأثیر بذاره روی میدان نبرد، شما میبینید در روز چند بار توییت میزنه، صحبت میکنه با رسانه ها و میخواد در واقع به نوعی با این ابزار بتونه روی چیزهایی که در میدان به دست نیاورده اون رو در فضای رسانه‌ای در واقع به دست بیاره. بنابراین این بحث حمله زیرساخت‌ها رو باید اینجوری جمع‌بندی کنیم با توجه به اینکه ابتکار عمل دست ایرانه و کشورهای منطقه و به ویژه کشورهایی که پایگاه آمریکایی در اونها قرار دارن خودشون به عنوان یک ترمز دستی هستن که در واقع ترمز ترامپ رو میکشن، حتی ترمز لفاظی‌های ترامپ رو هم میکشن و این لفاظی ها بیشتر تو این کشورها تاثیر میذاره تا روی ایران و اونها رو در واقع جلو میندازه. بنابراین من فکر میکنم که ما باید موضوعات رو در میدان نبرد پیگیری کنیم. میدان نبرد هم الان تنگه هرمزه، جایی که ایران در واقع اونجا تونسته قدرت بلا منازع باشه، هر وقت اراده میکنه تنگه رو میبنده و هر وقت هم اراده میکنه به کسی اجازه عبور از اونجا رو نمیده و تنگه هرمز الان تبدیل شده به ابزار پیروزی جمهوری اسلامی ایران و جایی که نبرد اراده ها اونجا تعیین میشه و تونسته جمهوری اسلامی ایران با این ابزار روی نقاطی تأثیر بذاره که اتفاقا ترامپ رو به گوشه رینگ میبره و باعث عقب نشینی های اون در میدان نبرد میشه. بنابراین ما باید در مورد اتفاقاتی که رقم زده میشه، این فضای جنگی که ایجاد میشه و فضایی که رسانه‌های غربی میخوان ایجاد کنن دقیق‌تر نگاه بکنیم و واقعیت میدان رو از فعل و انفعالات داخل میدان نبرد بهش نگاه بکنیم که اونجا الان ابتکار عمل دست نیروهای مسلح ایران.
ما وقتی به تحلیل‌های داخلی یا خارجی نگاه میکنیم، بعضی میگن خب این جنگ حتمی اتفاق خواهد افتاد و حالا این یک بازی رسانه‌ای میتونه باشه. حالا شما به عنوان رسانه، به عنوان کسی که حالا در رسانه داره فعالیت میکنه، فکر میکنید که چقدر این رو میتونیم بر اساس یک بازی رسانه‌ای قلمداد بکنیم؟
ببینید الان در دوره که ما توش هستیم و داریم زندگی میکنیم،
بله،
رسانه، میدان نبرد، دیپلماسی و خیابان به هم پیوند خوردن. یعنی شما میبینید که حریفانی که در مقابل هم قرار میگیرن، حالا چه جمهوری اسلامی ایران باشه چه دشمناش باشه، دارن از همه عرصه ها استفاده میکنن. یعنی شما میبینید که ترامپ وقتی که در میدان نبرد به در بسته میخوره، به سخته سخت برخورد میکنه، میاد در حوزه رسانه و پست‌های مجازی، میخواد در واقع از طریق این حتی رو بازار نفت تأثیر بذاره. این پیشبینی که الان داره میشه که ما داریم به یک سمت یک جنگ گسترده حرکت میکنیم. البته برآورد نیروهای مسلح ما همیشه آمادگی در میدان نبرد، هوشیاری و گوش به فرمان بودنه، یعنی آمادگی کامل رو دارن. اما واقعیت میدان داره نشون میده که یک سری از عوامل در واقع ترمز ترامپ رو کشیدن. یکی بحث قیمت سوخت در جهان به ویژه در داخل آمریکاست. قیمت انرژی در جهان دچار تغییرات اساسی شده. بحث بعدی ذخایر دفاعی آمریکاست، در واقع موشک‌های رهگیریش که به شدت کاهش پیدا کرده. البته این رو باید اینجوری تحلیل کنیم که ابزارهای دفاعی ایران ابزارهای بسیار ارزان اما موثریه که خود اینا تونسته موشک‌های رهگیر آمریکا رو ذخایرش رو تو منطقه در واقع کم بکنه. دومین عامل بعد در واقع این موضوع. سومین عامل بحث نبرد اراده هاست، یعنی اراده نیروهای مسلح ایران و جانفشانیشون تو میدان نبرد. یعنی شما دیدید که ما از ابتدای روز جنگ امروز به روز 155 رسیدیم،
بله،
نیروهای مسلح ما تونستن اراده خودشون رو تحمیل کنن بر دشمن. دشمنی که اومده بود 3 روزه کار رو تموم کنه الان در گوشه رینگ قرار گرفته. و نکته دیگه بحث پشتیبانی خیابان از میدانه، یعنی مردم ما پشتیبانی بسیار خوبی از میدان نبرد، میدان حتی دیپلماسی هم دارن. یعنی ما همه این 4 میدانی که توش هستیم، رسانه، دیپلماسی، میدان